شرکای علم و فناوری هستن، ما با صندوق که صحبت کردیم گفتیم برن اینو بررسی کنن، آیا پیشنهادی میتونن بدن که ما لازم به تصویب در مجلس نیست، به هیئت وزیران میتونیم بدیم به عنوان یه مصوبه هیئت وزیران برای شرکت‌های دانش بنیان که حداقل در صورت تساوی به شرکتی برنده بشه که از مسائل دانشی داره، فناوری روز داره استفاده میکنه. مثلا به عنوان پیشنهاد دارم عرض میکنم اینا رو ما میتونیم به هیئت وزیران بدیم و از طریق مجاری خودشون انجام بشه. آیه آرایش، واقعا زمانیه که ما باید به شدت ورود کنیم توی این موضوع. حتی مسائل خود مجلس هم اگه از طریقای دانش بنیان و فناوران انجام نشه کارای لازم رو نداره. همین الان ما معترضیم به شیوه برگزاری جلسات داخلی خونمون، کمیسیون ها و فراکسیون ها، به خاطر اینکه فناوران انجام نمیشه، مستلزم طولانی شدن زمان زیادیه. به همین دلیل یه گروه تحول ایجاد کردیم که بره آسیب شناسی کنه و ببینه این شکلی که الان مجلس داره کار میکنه واقعا شکل درستیه، یعنی بهره‌وری خوبی داره که ما میگیم نه نداره. اونم داریم ما خودمون برای خودمون انجام میدیم. اون موضوعی که فرمودن راجع به مسئله یابی هم جناب آقای آرایش، همکاران عزیزی که حضور دارید، تعداد اندیشکده خیلی خوب فرهیخته با جوانان بسیار بسیار آگاه و عالم تشکیل شده که کار اینا مسئله یابیه. ما هر کدوم از اون سنت رو باید بدیم به یکی از این دانشکده حاضریم توی این زمین هم کار کنیم، بگیم برو آرزه یابی کن، آسیب شناسی کن، بیار بیرون بده، ما بدیم به این شرکت های دانش بنیان و اینا موضوع دانش بنیان، حل دانش بنیان براش ارائه بده. در این قسمت هم چون ما قبل از شروع مجلس با این اندیشکده حدود 15 تا اندیشکده حداقل من خودم در ذهنم هست، با اینا کلا جلسه گذاشتیم، شناسایی کردیم و اینا این توانو دارن. یک جای دیگر هم که جناب آقای آرایش و همکاران محترم میتونن به شما کمک کنن، مرکز پژوهش‌های مجلسه. داریم رو اونم یه فکری میکنیم، مرکز پژوهش هم با اومدن جناب آقای زاکانی که متحول بشه، بنابراین این مرکز هم آمادگی اینو داره اگر موضوعی بهش واگذار بشه، چون سالیان سال تو حوزه های مختلف صنعت کار کرده، از توانمندی ها و ظرفیت های علمی اون هم استفاده بکنیم. این تازه آغاز کاره. مجلس اگر به این مسائل نپردازه جفا کرده به مردم و شرکت های دانش بنیان، و امیدواریم که انشالله ما بتونیم حداقل جوابگوی این رأی اعتماد مردم باشیم.
آقای مهندس علایالدینی با شما صحبت میکنن.
آقای دکتر، من در تایید عزیزمون جناب آقای دکتر که فرمودن که در پارک علم و فناوری خارج از تشریفات میشه انجام مناقصات، یه نکته‌ای داره که همه شرکت های دانش بنیان در پارک ها نیستن.
بله،
و شرکت های دیگه، بعد یک سری رقبای هستن در داخل یا خارج، اصلا اجازه ورود نمیدن. این موانع خیلی حساسه. نو بحث امنیتی هم داره آقای دکتر.
دینی ما در خدمت شما هستیم.
بله.
اگه موضوعاتی رو باید ما پیگیری کنیم بگید به ما. اگه ما این موضوعاتی رو باید از طریق مجاری مختلف، مثلا معاونت فناوری یا نظام فنی اجرای کشور مربوط به قانون مناقصات،
بله،
از طریق اونا پیگیری کنیم، با کمال میل آماده هستیم.
ممنون آقای دکتر. فقط نکتهش اینجا خیلی حائز اهمیته که من مدیر، حالا من ریسک پذیرم میام وسط، ولی بعضی مدیرها ملاحظه کارن، دستگاه نظارتی بله، میترسن میگن آقا فلان انجام نمیدن. این یه بخش. بخش دوم
از اون پشتوانه سازی که بخوایم نگاه بکنیم، اگر اون توان رو نداشته باشه اعتماد بالا سری به عنوان کارفرما نیست. یعنی اگر این فرد جوانی که حالا میخواد بیاد بگه من پشتوانه مالی ندارم، تأمین منابع مالی ندارم، حالا ضمانتنامه‌اش سر جای خودش محفوظ، همون گردش مالی رو ندارم، عملاً این نمیتونه حرفی برای گفتن داشته باشه در مناقصات و برنده باشه و بخواد صحبت بکنه.
میدونم راجع به چی صحبت میکنید. اون جدول امتیازاتیه که در مناقصات پر میکنن.
بله بله.
و برای هر کدوم از اینا امتیازی دارم. من کاملا به اون اشراف دارم. به همین دلیل من عرض میکنم ما باید بیاییم برای شرکت های دانش بنیان یه جایگاه ارزشی ایجاد بکنیم که خود این ارزش باشه.
بسیار.
و بتونه اون امتیاز و متناظر با اونا کسب کنه. این کاملا از طریق نظام فنی اجرایی کشور در سازمان برنامه بودجه قابل انجامه. ما آماده هستیم. شما اون جدول و با امتیازات و اجزایش، علل خصوص مهمشون اجزایه، برسونید دست. ما اصلا مسئول نظام فنی اجرایی کشور در مجلسم. اینو ما انشالله به کمک شما حلش کنیم.
ممنون. آیدو، یه نکته دیگه هست تو بحث صادرات. ببینید جهش تولید که مقام معظم رهبری امسال نامگذاری کردن، فرمودن همه قوا وسط بیان، قوای سگانه. ما تو بحث صادرات قوانین مدونی نداریم. ما مثلا یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم، مثلا در نانو من شنیدم 80% دنیا ما صادرات داریم، ولی هیچ کدام با برند و نشان ایرانی نیست، رفتن در یک کشور خارجی ثبت کردن میره. این یه خطری که داره برای کشور اینه که ما دانش داخلی کشور رو داریم به مفت عرضه میکنیم و به نام صادرات خدمات فنی مهندسی یک دانشه. من اجازه میخوام بگم که این ناموس کشوره. دانشی که توسط بهترین نخبگان کشور تولید شده، چرا با ارزانی ما بدیم به کشور دیگه، در کشور یکی از کشورهای همسایه کارخونه بزنیم، اونجا از این دانش رو از شرکت، از نفر ایرانی بخره، ولی در داخل ایران کسی حمایت نکنه از این. این دانش وقتی میره بیرون، اونا توسعه میدن، اون کشور جی دی پیش میره بالا، حوزه نفوذش در کشورهای دیگه میره بالا، در صورتی که دانش بنیانش ایرانیه. این یکی نکته مهمیه که ما از شما خواهش داریم که ما رو کمک کنید.
حالا من یه مثالی آرش اجازه بدید صحبت به قول معروف گل انداخته و فنی شده، ادامهش بدید.
ما زمانمون خیلی کوتاه آقای دکتر. حالا حتما از شما دعوت میکنم که به صورت حضوری هم تشریف بیارید به برنامه.
خیلی خوبی گفتن. شما فکر میکنید چرا آقای مدرس خیابانی رأی نیاورد در مجلس؟ دقیقا همین موضوع بود. دقیقا مطالبه مجلسی بود چرا صادرات ما به این وضع افتاده؟ چرا ما خانه صادرات در کشور را نداریم؟ چرا تفصیل نمی کنیم صادرات این کارهای خودمون و دانش خودمون را؟ چرا فکر میکنید اعتراض ما به جناب آقای وزیر امور خارجه محترم در بابت چی بود؟ اعتراض ما این بود که بخش اقتصادی وزارت خونه ما در ظرفیت های این کشور قدرتمند عمل نمی کنه. کاملا با شما موافقم، یعنی اصلا کاملا شما درست می فرمایید. یعنی بالاخره این وزارت خونه های ما مسئولیت دارن، اصلا خودشون اومدن در مجلس در هنگام گرفتن رأی اعتماد گفتن من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم. پس چرا الان انجام نمیدید؟ پس چرا کوتاهی میکنید؟ ما موظفیم نظارت کنیم که این دانشی که شما فرمودید در داخل تولید بشه و انشالله صادر بشه.
خیلی متشکر و سپاسگزارم که به صورت تلفنی میهمان راه حل امروز بودید. حتما دعوت میکنم به صورت حضوری هم در استودیو راه حل تشریف داشته باشید و خدمتتون باشیم در خصوص این موضوع و بخش کارآفرینی. حتما بحث گفتگو داشته باشید.
من تقاضا میکنم با من در تماس باشن، برای من یا از طریق واتساپ یا از طریق هر شکلی که میتونن مطالبشون رو بفرستن یا به دفترم بفرستن، ان شاء الله به اتفاق این موضوعات رو دنبال کنیم.
سپاسگزارم از حسن نیت شما. ممنونم، خدا یار و نگهدارتون. خب یه بخش آیتمی رو ما داشتیم که آسیب شناسی استارتاپ ها بود از بد و ظهورشون در ایران. خیلی زمانمون کمه، اجازه بدید این آیتم رو سه‌شنبه بشنویم. الان با این دو عزیز بزرگواری که میهمان برنامه هستن بپردازیم مشکلات استارتاپ ها و یه راه حل کوتاهی هم داشته باشیم که انشالله با یه جمعندی داشته باشیم. یه بخشی رو با آقای همراه باشیم با دوستانم در اتاق فرم. متشکرم، فاصله کوتاه مناسبی بود که بریم به بخش بعد برنامه بپردازیم و این مشکلات استارتاپ ها. از شما شروع کنم آقای دکتر. اگر بخوایم مشکلات رو بگیم، یکی سرمایه ناکافیه.
بله.
سرمایه که نیاز داره. یکی این که شاید تیم مناسبی برای پروروندن اون ایده یا تفکر نیست. من شاید ایده خوبی داشته باشم، ولی یک تیمی یا یک استعدادهایی که بخوان این رو تبدیل بکنن به پروژه عملیاتی و اجرایی در اختیارم نباشه. یکی هم این که حالا شاید بازاریابی مناسب این استارتاپ هامون ندارن. درست. یعنی اینا میان ایده رو میدن، بعد در بازار نمیتونن با رقباشون مقابله به مثل بکنن و حتی پیروز میدان باشن.
بله.
حالا بقیه مشکلات هم هست که حالا به مرور زمان فرصتون فکر کنم خیلی کوتاه باشه.
خب واقعیتش اینه که مسائل اصلی شما فرمودید. در واقع وقتی که یک تیمی شکل میگیره برای حل مسئله، الان در واقع مسیر پیوستار آموزش
پژوهش و نوآوری در دانشگاه‌ها تیم‌های حل مسئله بیشتر فنیه، کمتر در واقع مارکتینگ توشه، کمتر در واقع مارکت استادی و بازارسنجی میشه، کمتر اون روز اول در واقع بیزینس پلان و بیزینس مدل مشخصی برای در واقع اون راه حلی که مد نظرشون هست در اون تیم دیده میشه. پارک های علم و فناوری اساساً در کشور نباید از حق گذشت، خیلی خوب عمل شده، معاونت علمی خیلی خوب پشتیبانی کرده، دولت خیلی خوب پشتیبانی کرده، بودجه‌هایی که در اختیار پارک‌های علم و فناوری گذاشته شده، سازمان برنامه توی این دو سه سال گذشته واقعا با تمام همه مشکلاتی که در بودجه ریزی بوده پارک‌های علم و فناوری رو پشتیبانی کردن، صندوق در واقع شکوفایی نوآوری خیلی خوب دارن پشتیبانی میکنن با گرانت هایی که در اختیار میذارن، یه بحث تسهیلاته، یه بحث گرانته که در اختیار پژوهشگر و کارآفرین گذاشته میشه برای اینکه بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. همینجوری که فرمودید در واقع مسیر حل مسئله، در مسیر تبدیل ایده به محصول و نهایتاً وارد شدن به بازار، یه اکوسیستم یا یک زیست بومی مورد نیازه که هر کدوم از این بخش‌ها اگر کامل نباشه نمیتونه استارتاپ به نتیجه برسه. بخشیش مسائل مالیه، بخشیش منتورینگه، بخشیش در واقع ارتباط بین، شما میدونید در توسعه در واقع کشورها بر اساس نگاه دانش بنیان که آقای دکتر هم فرمودن، 5 تا حلقه مهم هست که با هم کار کنن. این 3 تا حلقه اول دانشگاه، صنعت و در واقع حکومت یا دولت از سالها گفته میشه، اما 2 تا حلقه جدید رو توی 10 سال گذشته در عصر انقلاب دیجیتال میگن. 1 مدیا که الان داری شما نقش خودشون رو ایجاد ایفا میکنه، رسانه نقش بسیار مهمی در تکمیل اکوسیستم یا زیست بوم فناوری و کار استارتاپی داره. دوم جامعه است که جامعه ما باید وارد در واقع حل مسئله و نگاه در واقع کمک رسانی بشه. اون چه که در واقع الان داره اتفاق میفته در پارک‌های علم و فناوری، پلتفرمی که در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته میشه واقعا پلتفرم کاملیه. من اگر فرصت دیگه‌ای در اختیارم باشه با اعداد و ارقام بیام ببینیم که چقدر استارتاپ‌های ما موفق بودن و چه کارهایی دارن میکنن. آقای مهندس فرمودن بخش مهمی از در واقع کارهایی که ما رو نانو انجام میدیم به ترتیبی دیگه‌ای داره یه جاهایی فروخته میشه، حتما حل میشه. ما یه بحث در واقع انکوباتور صادراتی رو دو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برنامه ریزی کردیم. ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نیلی یه طرح بزرگی در شبکه فناوری دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه جامع مطرح کردن که اینا همه کنار همدیگه اون اکوسیستم رو کامل خواهد کرد و در ارتباط با مسائل مالی و گرانت کردن، اعتبار دادن به شرکت‌های دانش بنیان، ما مراحل مختلف و برنامه‌های مختلفی داریم. سریع عرض می‌کنم، ما بر اساس رشد در جهت در واقع زیست بوم طبیعی اومدیم برنامه‌ریزی کردیم، گفتیم آقا بذر داریم، جوانه داریم، رویش داریم، شکوفایی داریم، رشد داریم. هر کدوم از اینا، بذر رو گفتیم مسئله، جوانه رو گفتیم ایدیشن یا دادن ایده برای حل مسئله، رویش رو گفتیم اونجایی که ایده داده میشه تا اینکه مفهوم حل مسئله به عنوان کسایی که توی پارکا کار میکنن پروف آف کانسپت یا اثبات مفهوم و همینجوری داره میره جلو. اینا هر کدوم بخش ها و برنامه های خودش و پشتیبانی های خودش رو داره و در پارکای علم و فناوری امروز من میتونم به ذرس قاطع عرض بکنم که اکوسیستم برای رشد شرکت های استارتاپی کاملا آماده است و امیدواریم که اون دیرگولیشن ها، برداشتن یک سری قوانین، چون خیلی موقع برداشتن قوانین راحت تره تا اینکه قانون گذاری
ما تورم قوانین رو داریم مثلا در مجلس که خیلی از قوانین باید بازنگری بشن، خیلی از قوانین شاید باید حذف بشن. من دیگه برنامه‌ای هم گفتم به دوستان مجلس، گفتم نماینده هم پشت خط بود، گفتم که شما خودتون در مجلس نقض قوانین میکنید، یعنی قانون رو وضع میکنید از اون طرف تفسیر میذارید نقضش میکنید. عملا اگر اینها اتفاق نیفته ما حداقل یک چراغ راه روشنی در راهمون خواهیم داشت و مستقیم راه رو پیدا خواهیم کرد. آقای مهندس علایالدینی بزرگوار، ما به خاطر اینکه این مشکلات رو پشت سر بگذاریم راه حل بدیم، بگیم آقا بخش سرمایه رو چجوری میتونیم تامین بکنیم، بخش رقابتی رو چجوری میتونیم تامین بکنیم، بخش تیم‌های بسیار مجهز خوب که این ایده رو بیان بارور بکنن، چطوری میتونیم این تیم‌ها رو داشته باشیم؟
من اجازه بدین مثال عملی بزنم، فکر کنم بهتر باشه.
خواهش میکنم، در خدمت.
ببینید، ما اولا چالش های استارتاپ رو بشناسیم، بعد براش راه حل ایجاد کنیم. چالش های عمده، چالش من چند نمونه شو عرض میکنم. یکی این خود این استارتاپ ها در تیم سازی مقدار ضعیفن، چون بی تجربه هن دیگه، تجربه اندکی دارن. بله. دوستان بر اساس یه علایقی به دور هم جمع شدن، تیم سازیشون کامل نیست، نقدینگیشون پایینه، استراتژی مناسب برای مواجهه با موضوعات و مسائل ندارن. دیدی جوانا بخیر یه تیپ خاصی دارن، آموزش نیاز دارن در این عرصه، ارائه محصول و خدمات میدن ولی خدمات پس از فروش ندارن، یعنی نمیدونن باید مشتری رو چجوری نگه دارن. یکی از چیزایی که دارن نیازهای مشتری رو به درستی احسانه، بعضی موقع میگه آقا من این کالا رو دارم به خدا برای شما خوبه، ولی نمیدونه طرف باید این، شما تلفن همراه رو نگاه کنید چقدر نسلش عوض شده، مدلش عوض شد. روزی که این لمسی ها یا اسمارت ها هوشمند ها در اومد، کسی تصور نمیکرد اینقدر گسترش پیدا کنه دیگه، کسی با اون دکمه های قدیم نتونه کار کنه. تو بهترین استارتاپ یا تولید کننده کسیه که نیاز مشتری رو بشناسه و نیاز آفرینی کنه برای مشتری تا بتونه بازار کالاش داشته باشه. و یکی اینکه طراحی مناسب در کسب و کارش داشته باشه. این بخشیه که تو استارتاپ ها باید داشته باشن. ببینید دولت محترم یک کار بسیار بزرگی کرده در معاونت علمی فناوری، بسیار هم مجموعه فعالیه، خیلی کار میکنن، 5222 شرکت دانش بنیان داره با اینا کار میکنه، چند نزدیک به چند میلیون دانشجویی که تو این حوزه هستن با اینا ارتباط دارن. اما انگار یه باشگاهی درست شده که از بهترینای کشورن، رأسش هم بهترینه، دارن کار میکنن. اما کی باید این رو بهرهشو ببره؟ یه نهادی مثل سازمان‌هایی که نیاز دارن. اولا تشخیص نیاز با سازمان هاست، این سازمان چه دولتی چه خصوصی. ما در وزارت نیرو، آقای دکتر اردکانیان میدونه که وزارت نیرو 5 شرکت مادر تخصصی داره، دوتاش در حوزه آب، دوتاش در حوزه برق، یکیش ساتکاب هست که کار پشتیبانی رو انجام میده، ماموریت ویژه داده به این شرکت به دلیل فرابخشی بودن. موضوع حمایت از دانش بنیان ها و ساخت داخل و استفاده از محصولات این استارتاپ و دانش بنیان ها در نیازهای صنعت آب و برق به ما دستور فرمودن. خب این الان شکل گرفته. ما همین سال گذشته تا قبل از کرونا 7 استارتاپ رو برگزار کردیم در حوزه وزارت در موضوعات مختلف، مثلا سازگاری با کم آبی، مدیریت مصرف. یک همایشی بود که در واقع مقام معظم رهبری گذاشته با فعالان اقتصادی، ایشون در یکی از فرازهاش دستور داده بودن که قطعات خارجی شناسایی بشه، نمایشگاه زده بشه و فعالان بخش خصوصی دعوت بشن که اینا رو بومی سازی کنن. ما این کار رو انجام دادیم ولی بخشش به کرونا خورد، نشد به طور فیزیکی، که ما داریم الان به طور مجازی این کار رو دنبال میکنیم. پس این دهنده و گیرنده باید ایجاد بشه. بخش اصلی، چون ما 80% اقتصاد کشور ما حدودا به دولت وابسته است. حالا دولت میگه فقط دولت قوه مجریه نیست، نهادهای مثل نهادهای دیگه ای که تو حوزه اقتصاد فعالن که زیر نظر دولت هم نیستن بسیار میتونن فعال باشن و در راستای حمایت از این شرکت های دانش بنیان هم بهره ببرن. بهره دهی اینها و بهره گیری از این مجموعه، آن چیزی که رهبری معظم انقلاب تاکید داشتن در ابتدای سال، که هم مردم لمس میکنن هم اقتصاد کشور از این مشکلات نجات پیدا میکنه. عمده کاری که میشه این کار کرد، نهادهای دولتی و خصوصی بزرگ وارد عرصه بشن و بپذیرن،
نیازهاشون رو بگن،
بگن بله اینام تامین کنن و
اینام بیان ایده پردازی بکنن، پروژه ها رو تعریف بکنن و بخوایم که حالا اون چرخه به سهولت هر چه تمام‌تر به حرکت.
ما در وزارت رو این کار خوشبختانه کردیم و چند محصول وارد عرصه کردیم و داریم بهرش هم میبریم در حوزه صنعت آب و برق.
دو سه دقیقه فرصت داریم دکتر شما و
چشم. باز من برمیگردم به زیست بوم. ببینید یه روزی تو دنیا برای توسعه میگفتن که صنایع باید زنجیره ارزشی مناسبی داشته باشن. امروز استارتاپ ها شرکت های دانش بنیان برای اینکه بتونن به کشور کمک کنن نیاز به زیست بوم مناسبی دارن. در این جهت باز میدونم دانشگاه‌های مختلف و پارک‌ها به ویژه دانشگاه تهران با ایجاد نواحی نوآوری و ایجاد در واقع پل ارتباطی بین صنایع و دانشگاه و محقق، کنارش آوردن در واقع امکانات دولتی و امکانات خصوصی برای اینکه در واقع مسائل رو حل کنن، در نواحی نوآوری بتونن مشکل رو حل کنن. یکی از مهمترین پروژه ها، شاید مهمترین پروژه شهری که امروز داره در کشور انجام میشه، پروژه شهر دانش دانشگاه تهران است که یک ناحیه نوآوری با زیست بوم فناوری مناسب طراحی شده. امیدوارم یه فرصت به من بدید، من منطقه نوآوری دانشگاه تهران و شهر دانش دانشگاه تهران رو که بر اساس تکمیل اکوسیستم و زیست بوم فناوری نوآوری کشور برای کمک به استارتاپ ها، چون من امروز چون درگیر مسائل استارتاپی کشور هستم، خیلی موقع ما مشکل مسائل مالی نداریم، خیلی موقع کنار هم، عدم کنار هم قرار گرفتن صاحب مسئله و کسی که مسئله رو داره حل میکنه مشکل ساز هست و موارد دیگه. امیدوارم یه فرصت بدید، من عناصر مهمه در واقع یک ناحیه نوآوری به ویژه شهر دانش دانشگاه تهران رو معرفی کنم و ببینیم انشالله یه خوردن مردممون خوشحال بشن که واقعا شهر دانش دانشگاه تهران یه راه حله برای حل مسائل استارتاپ.
هر کشوری رو که شما بررسی بکنید و بخواید بگید کشور موفقی بوده، وقتی که صاحبان کسب و کارش، کارفرماها که حالا میتونن کارفرماهای دولتی و غیر دولتی باشن، با دانشگاهیون دست بیعت داده باشن، دست همبستگی داده باشن، موفقیت راحت تر و کاملا ملموس شکل گرفته. و فکر میکنم در این چند سال اخیر در دولت این اتفاق افتاد و خدا رو شاکریم از این باب که حالا یه فضای ایجاد شده که علمی ها، دانشگاهی ها هم آمدن پای کار و استقبال هم شده ازشون. قبلا این استقباله نبود، الان این استقبال هست. شما فرمود در ساتکاپ این رو خواستید که بیاین ما این مشکلات رو داریم، این مشکلات رو داریم، پیشنهاد بدید، ایده بدید و به هر حال جمع‌بندی بشه. آقای مهندس یک 30 ثانیه فرصت دارید.
من بخیر، هفته دولت هم هست، یاد شهدای دولت رو گرامی بداریم و مجدداً ایام سوگواری رو به همه هممیهنان عزیزم تسلیت عرض می‌کنم. به ویژه شیعیان عزیز خدمت شما عرض بشه که ما در وزارت نیرو خوشبختانه زمینه این فعالیت رو به طور کامل فراهم کردیم، در سایت ساتکاب هم وجود داره و انشالله در جلسه بعدی ما به تشریح موضوعات اگر شما صلاح بدونیم
میتونیم
باز کنیم و موضوعات رو به طور مفصل‌تر توضیح بدیم.
خیلی متشکرم. این برنامه به تهیه کنندگی حسین سلطانی، هماهنگی سرکار خانم ربانی، نویسنده آقای یحیی حاجبی و مدیریت میدیا صدا را آقای آبیور بر عهده داشتند. بنده هم حمید آرش با افتخار هر شب در خدمت شما بودم. ما رو یاد کنید در عزاداری هاتون و مردم ایران شما بهترینید و بیشک لایق بهترین. راه حل وجود دارد.
افتخار ایله محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلامی. رادیو محرم
ملمه چراغ سو یه سرر خدا دکشته
منی زهرم پر پر لبیداد گلانی زهرم.
هم صدا با فرشتگان، هم نوا با آدمیان. ایران عزادار توست یا حسین. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم.
تصحیح عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو با کاروان عاشقی عنوان میان برنامه کوتاهی است که به اتفاق میشنویم.
با کاروان عاشقی کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخوان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
بخوان برای رهایی، بخوان برای بلوغ، بخوان برای صاعقه در التهاب شب، بخوان به نام خالق خورشید، بخوان به نام نامی توحید.
اینک حسین قافل سالار کاروان است، او که در این سالها که از عمرش می گذرد ناملایمات دیده و تلخیها چشیده، بی حرمتیها که بر مادرش رفته، ظلمها که در حق پدرش روا شده و خیانتها که زهرابه در جان برادرش ریخته. ارتحال برادر تازه شیعیان عراق را به فقدان این جوهر فضیلت متوجه می سازد و به جبران این مافات از حسین می خواهند که اجازه دهد تا خلیفه وقت را خلع کرده و با او بیعت کنند، اما حسین آنان را به صبر دعوت می کند. اینک سال 60 هجری است و نیمه ماه رجب، معاویه از دنیا رخت بربسته و اکنون در مقطعی از تاریخ که او ایستاده او را به بیعت با یزید می‌خوانند. با شنیدن این دعوت کلمه استرجاع از لبان مبارکش شنیده می‌شود. او می‌داند که بیعت با مثل یزیدی وداع با اسلام است. او از مدینه خارج می شود، خروج می کند تا دین را که به خرافه و ناآگاهی آلودند زنگار بزداید و پاک و پیراسته سازد. به قصد اصلاح خروج می کند و پرچم سبز علوی می افرازد که من برای اصلاح در میان امت جدم رسول الله قیام کردم، میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و سیره جدم رسول خدا و پدرم علی ابن ابی طالب را احیا نمایم. این سرآغاز حرکت کاروان از مسیر سرخی است که تا همیشه تاریخ زنگ درای آن به گوش جهانیان می رسد و این مصادف با روزهای پایانی ماه رجب سال 60 هجری است.